تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسرآزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ای است که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کلانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما است. کسی که محبت دروی فامیل به خانم خود بده میگه این بی‌غیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و این که در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلومات در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی. میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده استم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره. چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزشی ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خودکمبینی و بیارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت محبت احترام و به احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است، داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزی که از طرف شوهرها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن، باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عمو مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، ده گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانواده زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچون مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچون موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و عامرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار و مددگار.
تشکل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کولبار غربت
آزادی خود را از دست دادیم.
مسیر کار اکادمیکی را که ما بر زحمت کشیده بودم از دست دادم.
هیچ آدم خوشبختی وطنش را ترک نمیکند.
من میخوام که موسیقی ما همیش در بلند و زنده بمانه.
نوشتن تنها دستاوردم است در این روزها.
پوانتون آنلاین روی دست گرفتیم.
قصه های افغان های دور از سرزمین. سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. با سلسله گفتگو با جوانانی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شدند، این بار با سمیرا خیرخواه 26 ساله گپ زدم. بانو خیرخواه برای شرکت برق کار میکرد که طالبان وارد کابل شدند. او پس از فرمانهای سخت گیرانه طالبان در قسمت زنان و دختران در سازماندهی اعتراضهای بانوان بر ضد طالبان نقش داشته. بانو خیرخواه اکنون در یکی از شهرهای آلمان زندگی می کند. در آغاز گفتگوی مفصل از او پرسیدم که پیش از حاکمیت دوباره طالبان چه کار می کرد؟
ما تقریبا 26 سال عمرم و قبل از تسلط طالبان بر افغانستان ما مصروف پیش برد کارهای اداری در اداره دبس بودم. اداره دبس البته خدمات برق رسانی را به عهده داشت، شرکت برشنا و ما در بخش معاونیت سخنگو اونجا هم کار بودم.
در مورد تحصیل و ای که چی زمان رفتین به دانشگاه، چی زمان فارغ شدین و در مورد رشته ای که درس خواندین معلومات بتین.
92 بود که من از سنف 12 هم از لیسه بی بی زینب سایه رایشی کدوبرق فارغ شدم. بعد از او هم من کانکور امتحان دادم و نتیجه کانکورم این گونه بود که من در رشته حقوق علوم سیاسی موفق شدم و از اونجا راه یافتم به دانشگاه بلخ. اونجا تحصیل به اتمام رساندم. سال 1396 بود که من فارغ شدم. در 97 من حاضر شدم تا کاندیدای پلیس جرگه از انتخابات بلخ شدم و در این اثنا من مسئول کارهای مدنی و دادخواهی در اداره SSFO بودم، مجتمع جامعه مدنی افغانستان.
شما چند ماه یا چند هفته پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شده این افغانستان را ترک بکنین. غم‌انگیزترین لحظات را که شما تجربه کرده این در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
امی که بیت الله خانزاده رهبر طالبان بود در مورد حقوق زنان فرمان صادر کرد که اینا باید یک جمعشان گفتن که شورای وزیرانشان بود که زنان از بدنی حکومت حذف است و به این نحوه نمیتونن حضور بیابند در صحنه های دانشگاه و میشکل در آموزش و کار. این بنو به فرمان از یاد قسمی بود که اینا خودشان یک اقدام به خشونت بزرگ علیه بخش از بزرگ جامعه انجام بدن. این برای ما واقعا نمون لحظه بود که یعنی حکم مرگ من را فکر کردم صادر کردن. خیلی سخت بود، یعنی همون زحمات کلش در ذهنم یک جایی آمد. من چند سال زحمت کردم، چقدر شنیدم، چقدر سختی دیدم، چقدر به مشکلات مواجه شدم. این مشکلاتی که داخل نظام بود اینا چقدر مرا اذیت میکرد، من زیاد چقدر به مشکل عبور کردم. حالا من چطور پس هم اگیش عصب کنم و از صفر شروع کنم و از صفر همی که فکر کنم من کس هستم ایش تحصیل نکرده هیچ آمادگی ندارم. هیچ انسان نیست و من فراموش کردن ما به هیچ یک انسان و ارزش های مست کردنش بسیار سخت است.
بله.
این حق خداوند بر بندش نداده که از همه چیزش بگذرم. قابل تحمل نبود و این بود که منتظر از این نماندیم که اینا تصمیم بگیرن و یا هم کابینیشان شکل بدن. وجدان راحت نبودم. فرداش بود صبح وقت ما بیدار شدم. البته شب امانگی کرده بودم با رسانه ها که نصفشان حاضر شدن نصفشان از هم ترس حاضر نشدن چون اینا رسما حکومتشان اعلام کرده بود. ناگزیر شدم من یک اعتراض برا بندازم چون نمیتونستم واقعا هیچ چیز نبود که مرا قانع بسازه از صبر بتبرم.
خانم خیرخواه یکی از معترضان فعال در افغانستان بودین، البته در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شما در چند اعتراض خیابانی شرکت کردین. چقدر دشوار و خطرناک بود شرکت کردن در چنین اعتراضها؟
اما در موضوع از اینکه یک نفر در اعتراض تصورش بکنیم اشتراک کرده شاید خیلی ساده بیه از اینکه خود ما در اعتراض سهیم باشیم. در واقع ما وقتی که در اعتراض اشتراک میکردم خود من نمیدانستم از اینکه با من چی برخورد صورت میگیره، چون اول فکر میکردم شاید رفتارشان انسانی باشه، ولی خودشان اعتراف میکرد از میدیا که ما آماده نیستیم به این شکل ضعفایشان بیان میکردن. من آگاه‌تر میشدم که واقعا اینا آماده رفتار انسانی نیستن، ولی ما مجبور بودیم اینا را آگاه بسازیم، نمیشد که منتظر بمانیم. وقتی که امرایشان تو حرف میزدیم دو به دو، خصوصا خودم وقتی که اداره ما را بسته کرده بود، وقتی که بزرگایش آمده بود در پایین نمیمان داخل شدیم، میگفتیم منطق شما چیست که ما را داخل نمیمانی؟ اینجا در اداره و موادای من ماندگی هم حق ما است، ما برام شدای ما باید بگیرم. بسته کردن نه، هنوز بزرگای ما تصمیم نگرفتن. بزرگای شما که تصمیم میگیره تا این که برخورد بسیار بد امرای ما میکرد، یا هم که قسمت از طلا طرف ما میگرفتن، یا هم که تو برخورد میکردن به واژه های بد استفاده میکردن. اینا کلش ما در یک جامعه روشن فکر بزرگ شدیم، با یک جامعه المعارف مهاجی بودیم. اینا به تو برخورد آدم اذیت میکرد، بغض گلوی ما رو گرفتن نمیتونستیم وقتی از سنه بیرون میشدیم، و یا هم اگه میخواستیم اعتراض بکنیم میگفتیم شعار ما شعار ادبی است، اسلامی است، شما باید با این برخورد زشت نکنین، بپذیرین. باید ما را هنوزم تجمعی که ما شکل میتیم شما باید حرف ما رو بشنوین. آخر ما من بخش همی جامعه هستیم. نخیر اینا با خشونت های بد برخورد میکردن، یا همش در داور بود.
مثلا شما خشونت گفتین، طالبا اما همواره خشونت با معترضان زن را رد کردن. چگونه خشونت میشد با معترضان و مشخصا با شخص شما چطور خشونت شده؟
طالبان شاید از گروهی خودشان نمیشناسن یک ایده از افراد خودشان را که به این نحو حقیقت رد میکنند. شما مگر از طریق انعکاس ندادید واقعیت را از طریق رسانه؟ همی برخورد خودشان با وقتی که یک کم صدای بلند می شود دقیقا می خواستی یا کامری تا می زدن، یا هم که با قسمت از سلا طور به شکل تلیت می کردن. اینا خشونت نبود، پس چی بود؟ یک چیز دیگرم باید اضافه بکنم که وقتی ما در اعتراضات سن می گرفتیم، اعتراضات از جنبشان زنان بود که برای عدالت و آزادی، جنبشان خودجوش زنان، گروه جنبش زنان مقتدر افغانستان، اینا خود جنبش های خودجوش بود با درک رسالت تاریخی و زنانی خیش برای ایقاق حقوقشان آمدن روی جاده ها صدا بلند کردن، و هیچ زن از بیرون پشت ازیا نبودن و یا همه چرگان هم نبودن. این موضوع را باید طالبا درک میکردن و حالا هم درک کنند. اینا در قبال پیسه یا در قبال ارزش مادی آمدن در جاده از جان خود نگذشتن، استاد نش. هیچ کسی این جرأت نمی کنه، هیچ مرد زن این کار نمی کنه.
خانم خیرخواه، خب هفته ها یا هم ماه ها اعتراض کردین، در اعتراض های مختلف شرکت کردین، اما نتیجه چی شد؟ چه تغییر آوردین اعتراض هایی که شما در او شرکت کردین؟
در از سوال شما بگویم که ما هفته ها و ماه های زیاده، مثلا شخصا خودم و کسایی که در گروه ما بودن و با ما بودن به این تصور از این نبودن که من یک روز وطن خود ترک بگویم. امیالم من به فکر از این نیستم که جایی که هستم بمانم، چون هنوزم فکرم دانشم مرا وادار میکنه که به وطن برسم، به مردم برسم. اینجا هم به مردم خود فکر میکنم، وضعیت مردم خودم هم میبینم. یک تجربه برای من شد که از طریق اینمی تحول یا اینمی تبعید که صورت گرفته من درک بکنم. شرایط دشوار اونجا سپری کردیم، در واقع ما حاضر نبودم وطن دیار خدا ترک بکنم تا اینکه فامیل وادار ما ساختن. من درست قناعت بله. میکردم که فامیل میبرمت ولی من میماندم.
اما خانم خیرخوا بله. با معذرت، نتیجه اعتراضهای شما بله چی شد؟ بله. چقدر آنچرا شما اعتراض عدالت خواهی مینامین به هدف رسید؟
تأثیری که گذاشته همین حرکت و جنبش صداهایشان در جهان و در این که آگاه بسازن، بیدار بسازن که شما نسبت به مسائل حقوقی انسانی زنان افغانستان خاموش نباشین، خفته نباشین. شما باید مسئولیت پذیر باشین، چرا که شما در اوضای افغانستان دخالت کردین و حال هم باید آگاه باشین.
بله.
همین جنبش ها باعث شد که طرف بیرون هم مسئولیت پذیر بسازن در قبال اوضاع. یکی از نتایجش هم میشه این رو تعریف کرد که چرا اینا به رسمیت شناخته نمیشن.
بله. چه مدت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان توانستین زندگی بکنین؟
ما تقریبا 8 ماه اونجا بودم، از 8 ماه بیشتر. دایی که باز مورد پذیرایی دولت آلمان قرار گرفتیم و ناگزیر شدم من اینجا رو قبول بکنم، چون که من نمیتونستم زیاد بمانم چون تهدید و محدودیت ها زیاد شده بود و به خودم خیر به فامیلم بسیار مشکل شده بود. به این خاطر بگم من ناگزیر وضعیت وادارم ساختا بیرون شم.
بله. خطرناکترین لحظات زندگی شما در جریان این کم و بیش 8 ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟ چگونه زندگی می کردین؟ خب ما با تعداد از زنان که صحبت کردیم، اینا مجبور بودن که جای بود و باش خود را عوض بکنن، از کابل مثلا برن به بلخ، از بلخ برن به قندوز و از جای به جای دیگه. شما امیره برای ما قصه بکنین که زندگی شما در این 8 ماه چقدر تغییر کرد، چه چیزهایی را شما تجربه کردین که اصلا شاید تصورش را هم نمی کردین؟
وقتی وضعیت آمد من نمی فهمیدم با چی پوشش من جای ما تغییر بودم. یک هفته خانه خودم ها میماندن، بعدی که پدرم ناراحت میشدن چون مریض تکلیف هم داشتن، تکلیف شکر میگفتن این شیطانت یا زیاد است، مثلا زیاد بحث شده در جای کار، در جای کار ما باز باعث میشد من خانه خیشاب رو و هر جایی که میرفتم برای از رو جنجال بود. در حالا که من تنک ساختم پیش خودم بعض اکسا تصاویر است که من بستر بیم و میپوشاندم و وحشت ناکتری صحنه برای ما و صحنه بود. وقتی من می آمدم از کابل به مزار و اوایخ اجازه نبود، اصلا میدان آماده نبود، تا ای که با چند ماه بعدش آماده شد بدون محرم اجازه نبود و با محرم هم که می رفتی و محرم هم که خود را اجازه شاید دستگیر می شد، ناگزیر می شدیم، مجبور می شدیم با موتر بریم. همین موترهای بس هست نه، وقتی که من وقت یک ایستگاه می آمد تلاشی طالبا بود، اونجا دیگه وحشتناکترین لحظه بود که من نمیفهمیدم چطوری لحظه را تحمل کنم. با بسیار با وحشت می آمدن، عکس ها رو نشان می دادن، می گفتین این عکس
برقه می پوشیدین در جریانی سفر
بله
شما؟
بله، بس روی من می پیچاندم، این عکس را نشان می داد، عکس های نظامی قبلی را می گفت، آدرس هست رموتر هستی می دیدن. من زنده یک چیز را دیدم، یک جای عکس خانم بود، یک گفت نشان می دادم. اونجا من فکر کردم این از من هستم دیگه، تمیرا تسلیم شد بگو برشان دیگه. وقتی که دیدم نه یک کس دیگه بود، یا الحمدلله گفتم خیمه نیستم. اون وحشت ناکترین لحظه ای بود که یک چند اسکا به این موتر میرفت، مثلا درهای مزار یا در طلخمری یا اینجا که استاد میشد، با سلاشی میامد نفر میپالیدن. فکر می کردم حالا دیگه نوبت من است، حالا نوبت من. این وحشتناک‌ترین لحظه بود که من زنده هم رایشان جنگ میکردم، اعتراض میکردم، این که خودم پوشانده بودم، اونا میامدن نفر میپالیدن.
بله.
این چیزا این واقعا در جامعه‌ای که انسان ها زندگی میکنن به این گونه وحشت که مردم افغانستان تحمل کردن و حالا هم تحمل میکنن، این برای افراد بیرونی قصه کردن از یا شاید مثل یک فیلم، مثل یک حکایت باشن.
بله.
وقتی خود در متوجه حالت باشی بسیار سخت است.
خانم خیرخواه، بالاخره شما چی وقت تانستین از افغانستان بیرون شوین و با وسیله کی یا کدام سازمان تانستین از افغانستان برای نگر در این مورد برای ما قصه بکنین؟
بله، ما با مادر ما از افغانستان ساده نبود، چون در اواخر نمی ترازات باعث شده بود که اینا با تمام جزیات ما را موردش مسایی قرار بدن، یعنی ساده نبود از یک جا به جای دیگه ما بیرون شوید. تا یکی یک سازماندهی صورت نگرفته بود، ما بخش از همکارای طبقه اوناس بیرونی همانگی شدیم که به شکل تنهانی بسیار محرم از ساحل بیرون شوید. البته این سازماندهی از طرف همکارای حقوق بشر بیرونی انجام شده. افغانستان به اسلام آباد مدت یک هفته را اسلام آباد بودیم. از اسلام آباد با اسنادات مراحل شنجام یافت و بعدش آمدیم به اینجا.
تنها آمدین یا با اعضای خانواده؟
نه خیر، اعضای خانواده نبود همراه ما، چند از طبقه اوناس که همراه هم بود با ما، اونا از ادارات مختلف بود، مثل که گفتم با پروژه یا کار میکردن در دولت، فامیل نبودم روش و فامیل نیست، کار فامیل خواستم در جریان بگذارم و مشکلات که اینجا مواجه شدم و من کوشش قصدی بود که من برگردم، چون اوضاع اینجا قابل تحمل نبود و من بدون فامیل دور از فامیل، ولی متاسفانه که نشد برگشتن من. باید من یک حداقل دو سال دیگرم اینجا بانم که من باید بتانم، یعنی یک سال دیگه هم باشم که باید پس دوباره وطن رفته بتانم، یعنی آتشه ها رفته آمدم. هنوز هم فکرم از بابت فامیل آرام نیست، به شمول فامیل به تمام هموطن های خود فکر میکنم.
بله.
ولی اینجا احساس غربت، تمام احساسی که کسی از دیارش دور باشه را ما تحمل کردیم و بازم میکنم.
در کجا دقیقا زندگی میکنین و مصروف چه کارهای هستین؟
اصلا تصادف، چون معاملاتی که معلوم نبود من وطن ترک میکنم، فکر نمیکردم که من شاید امریکا برم، چون در اونجا هم درخواست داده شده بود که با آلبانی انتقال میتن، ولی اونجا رایش حتما گیر طالبان میستیدم، ممکن نبود من تعیین میکردم و سخت بود به من که من وطنم به آلبانی باشم و همین که به مدت کم اینجا انتقال میابید. ما آمدیم از اونجا یک مدت را تقریبا 5 روز در کم بودیم، از اونجا آوردن مستقیم به شهر بون. اینجا هم نظر به مو برنامه که خودشان داشت جا به جا کردن در آی ما. ما مدت چند ماه، یک سال هم نشده دیگه اینجا هستم، اسنادم گرفته، اسناد درست داده ما را، مصروف فراگیری زبانم هستم، کتاب ایسوای هم دیگه به اتمام میرسه بخیر.
خب چقدر فرصت تحصیل یا کسب تحصیل بیشتر در جرمنی برای افراد مثل شما وجود داره؟
در جرمنی من زبانهای بعضایشان میشنیدم، این مسائل که تا در این حالت که من هستم قرار گرفتن برای مهاجران که البته قانونی یا غیر قانونی آمده خیلی سخت است، خیلی کن اینا پیش می رفتن، زود کارشان انجام نمی دادن، ولی شما خوب است چون قانونی آمده این و خودشان آوردن خیلی کارتان سهل کردن، یعنی به این چیزا برسید و در حال که زمینه تحصیل روش در بسیار خوب است، روش تحصیل اینجا زمان کسی که زبان بفهمه یا انگلیسی هم خوب باشه میتونه دمون لیفل، ولی بازم مجبور هستی دویچ یاد بگیری، باید بیاموزی یا دانشگاه باشی. خوب از سپورت دولت هست همراه تا مقطعی که تو فارغ میشی و کار میکنی، و دیگه ای که رای خوب باید دیگر شمی هست تو زبان تا یک سال بیاموزی و بعدش کارآموزی کنی، اما همز بلدینگ دیگه رشته که خودت تخصص داری. بعد از او دیگه قسم هست اینجا بعض اوقات فراموشت میکنه که در مورد بخش از جامعه خودت فکر کنی، وطن خودت فکر کنی. یعنی اگر مصروف کار اینجا شوی، برنامه اینجا شوی، فراموش میکنی. ولی من به خود اجازه نمیتم و میخاطر خود بیشتر در تماس قرار دادیم با ارگانایی که در بخش موضوعات افغانستان کار میکنن. مثلا مثال شدم کورس آنلاین یا یک پروژه که من خودم دارم، چون افغانستان سرش کار کرد و بودم، بخش اقتصادی هست با زنان افغانستان رب داره که او را من میخوایم پیاده بکنم. با چند نهاد صحبت کردیم، سرش صحبت هم بحث هم شده، ولی به خاطر عملی شدنش یکم نظر میبینیم به اوضاع که چی میشه. به این فکرها هستم، منتها زمینی تحصیل اینجا فراهم است هر رشته که بخوایی، ولی داخل او رشته شدن کم سخت است و میخواد بعضا استرس گرفته، شکایت دارن، میگن جای خوب نیست یا چطور. منتها بر من مهم نیست که من کجا هستم، بر من مهم نیست که من جایی که باشم اما اصالت و اصالت خود فراموش نکنم و از کجا آمدیم و باید پس ما به کجا برم، چه خدمات را انجام بتم. دیسپلینی کشور را بفهمیم، مهم همی است که دیسپلینشان را به هم نزنیم.
بسیار خوب.
و بله،
آرزویتان چیست؟
آرزوی ما همی است که ما دوباره به وضعیت خوب شگوفا و به مو وضعیت آزادی مستقل کشورم برسه، برم به یک بخش از اداره کشور بازم سهیم باشم، اگر سیاسی باشه نباشه، و دیگه نگذارم این همچه تحولات باعث از بین بردن نظام و کشورم شود. و هر شخصی که چی در بیرون تحصیل یافته باشه چی در داخل متحد به نی آرزو و آرمان باشه، باور بکنین هیچ حرکت نمیتونه آرزویشان را پایمال بکنه. و ایر ما درست گرفتیم از جنگ جهانی، از قدرت هایی که آمده کشورشان از بین بردن، دوباره حاکم شدن و پس دوباره خواستن قصد از ایره داشته باشن، نتانستن شکست خوردن. ایره مختم که اگر شخص متحد باشه، وفادار به وطن باشه، وفادار به عرض خدمات خوب باشه، هیچگاه وطن خراب نمیشه، هیچگاه عزت و استقلالیت وطن از زیر سوال نمیره.
اما برای زنان، برای دخترای در دوردست‌ترین مناطق افغانستان که امروز از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند، چه پیام دارین شما؟ چه کمک از دست شما برای این زنان در آینده میتونه ساخته باشه؟
ما وقتی که افغانستان هم بودم، من از حرفای از دور از شتای استراتیجی که کسایی که زندگی به سر میبره از نقاط های دور افغانستان و مسائل حقوقیشان زندگیشان ما را رنج میداد، واقعا اقتصادیشان در اون نظام قبلی هم حالا هم به فکر، ولی خوب بود در نظام یک کم مورد شناسایی قرار گرفته بود و خدمات برشان عرضه میشد. ما برنامه آموزشی و آگاهی از قانون اینا برشان ارائه میکردیم، جای خیلی دور، ولایت بسیار دور، حتی در داخل دایکندی و خیلی ولایت دور دست. من عرضه ممی است که بر از هم دسترسی داشته باشیم. امی برنامه هایی که ما سنجیدیم اینجا مختص به مو کسایی است که از دانش علم بهره‌مند نشدن، بتانن هم آگاهی حاصل بکنن هم مصروف یک کار اقتصادی باشن.
بله، اما خانم خیرخواه با معذرت، خب شاید شما میفهمین که تعداد زیاد از این زنا و دخترها امروز ناامید هستند، تعداد به خودکشی دست میزنن. پیام شما به عنوان یک جوان 26 ساله که هم افغانستان را دیدین و حال هم اروپا را تجربه میکنین چیست؟ چی بکنن اینا که امید را از دست نتن؟ کوتا در دو سه جمله.
بله، کوشش بکنن یک شخص سوال محکم و مبارز باشن و همیشه در سرشان یک رویا داشته باشن، یک فکر داشته باشن. خودکشی یعنی ما باید خودکشی میکردم وقتی که زیر سلاح طالب قرار داشتم. نخیر، کوشش کنن از هر چالش زندگیشان سراغ فرصت باشن. اگر انسان ناتوان است، اگر انسان ضعیف است، علم و دانش نداره، هر ضعف در زندگی یک دریچه امید میتونه برات باز کنه، یک فرصت میتونه باز بکنه. بنابراین از هر چالش، از هر کمبودی اینا به خود فرصت بسازند.
خیلی تشکر از شما سمیرا خیرخواه، یکی از فعالان زن از آلمان با من صحبت میکرد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
کم در داره گل از نامر داره اخ دل کم در داره گل از نامر داره ای بنازمون رفیق رو مهر و محبت داره اخ دل کم در داره باز میگن ماستو دوای دوستی شب ببین نان و نمک میخورانه پشت سر غیبت دارانه اخ دلکم در داره قطغان بیار خوشان ابو جنبان حالا سر خیلی خوبان به خانم از دل و جان برای تو مهربان به صدهان بجورا روی چومای قربان به صد قشوان برایت دل بسته هم بخوید دستت بده بدستم تنها یار تو بستم به صد قشوان برایت دل بسته هم بخوید دستت بده بدستم تنها یار تو بستم من تلار به خطو نشتا آسمان تلار به خطو نشتا لیلا مجنون باشو به خط لی دینا وجودی او بدر تراوڑم سا بدر تپخم او بدر تراوڑم سا بدر تپخم گرزم در سرا خانه دوران شجودی گرزم در سرا خانه دوران شجودی او بدر تراوڑم در دباخم گرزم در سرا خانه دوران شجوگی یارزم در سرا خانه دوران شجوگی दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन अरे मेहमानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन मैं हूं कौन मैं हूं कौन मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन मेरे अंगन में
देने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है